بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین في مبعث سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم صبح سعادت دمید یاد صبوحی بخیر صومعه بر باد رفت دور بیفتاد دیر یار غیور است و نیست نام و نشانی ز غیر دم مزنید از مسیح عذر بخواه از عزیر خواجه عالم نهاد تاج رسالت به سر عرصه گیتی گرفت از قدمش زیب و فر وادی بتهای عشق بارقه طور شد سینه سینای عشق باز پر از نور شد یا سر سودای عشق باز پر از شور شد یا که ز صحبای عشق عاقله مخمور شد خواجه عالم نهاد تاج رسالت به سر عرصه گیتی گرفت از قدمش زیب و فر شاهد زیبای عشق شمع دل افروز شد طور تجلای عشق باز جهان سوز شد لعل گهرزای عشق معرفت آموز شد در دل دانای عشق هرچه شد امروز شد خواجه عالم نهاد تاج رسالت به سر عرصه گیتی گرفت از قدمش زیب و فر روز عنایت رسید ز مبدأ فیض و جود یا به نهایت رسید قوس نزول و صعود یا که به غایت رسید حد کمال وجود سر ولایت رسید به منتهای شهود خواجه عالم نهاد تاج رسالت به سر عرصه گیتی گرفت از قدمش زیب و فر سکه شاهنشهی به نام خاتم زدند رایت فرماندهی به عرش اعظم زدند کوس رسول اللهی در همه عالم زدند به گوش هر آگهی ساز دمادم زدند خواجه عالم نهاد تاج رسالت به سر عرصه گیتی گرفت از قدمش زیب و فر معنی ام الکتاب صورت زیبا گرفت نسخه فصل الخطاب منطق گویا گرفت منطق معجز معاب عرصه دنیا گرفت جمال عزت نقاب زروی والا گرفت خواجه عالم نهاد تاج رسالت به سر عرصه گیتی گرفت از قدمش زیب و فر از حرم لامکان عقل نخستین رسید از افق کن فکان طلعت یاسین رسید ز بحر لب تشنگان خضر به بالین رسید به گمرهان جهان جام جهان بین رسید خواجه عالم نهاد تاج رسالت به سر عرصه گیتی گرفت از قدمش زیب و فر بعضی از اشعاری بود که مرحوم آیت الله العظما کمپانی در این دیوان فارسیشون بعضی از اشعاری بود که انتخاب کرده بودیم خوندیم که در مبعث پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم سروده بود. و المسائل و هی قضایا تطلب فی العلم و موضوعاتها اما موضوع العلم او نوع من او عرض ذاتی له او مرکبون قوله موضوع العلم كقولهم في الطبيعي كل جسم فله شكل طبيعي قوله او عرض ذاتي له كقولهم كل متحرك فله ميل قوله او مركب من الموضوع مع العرض الذاتي كقول المهندس كل مقدار وسط في النسبة فهو زل ما يهيت به الطرفانه او من نوعه مع العرض الذاتي كقوله كل خط قام على خط فإن زاويتي جنبيه قائمتان او متساويان او متساويتان لهما. اجزاء علوم که سه تا هست، موضوعات و مبادی و مسائل. حالا بحث به طور مفصل راجع به مسائل علم مطرح میشه. مصنف میفرمایند که مسائل علم و هی قضایا تطلب و فی العلم، قضایایی هست که مورد طلب واقع میشه در علم و در ضمن اون قضایا بحث از عرض ذاتی موضوع مطرح میشه. و مسئله علم چون خودش یک قضیه‌ای هست که در ضمن او از عرض ذاتی موضوع بحث میشه، ناچار یه موضوعی داره، یه محمولی داره، مثل کل فاعل مرفوع که یه مسئله نحوی هست، موضوعی داره و محمولی. چنانچه حالا عرض کردیم ایشون میخوان بفرماین که موضوع مسئله علم پنج حالت داره. البته خب منحصر به این پنج حالت هم نیست. یک حالت این است که موضوع مسئله علم این موضوع علمه، یعنی موضوع علم آمده موضوع مسئله علم واقع شده، این یک حالت. حالت دوم این هست که موضوع مسئله علم نوعی از موضوع علمه. و حالت سوم هم عبارت از این است که یک عرض ذاتی موضوع مسئله علم واقع شده باشه، عرض ذاتی از اعراض ذاتی موضوع علم آمده موضوع مسئله علم واقع شده، این حالت سوم. و حالت چهارم هم این هست که موضوع علم با یه عرض ذاتی موضوع مسئله علم واقع شده. و حالت پنجم هم این هست که نوعی از موضوع علم با یک عرض ذاتی موضوع مسئله علم واقع شده. این پنج حالتی که موضوع مسئله علم داره. اون وقت حالا چنانچه جلوتر با مثالهای نحوی این را کرارن عرض کردیم، حالا ایشون اگر همون مثالها را می زدن اینجا خب توضیح زیادی نداشت، اما یک مثالهایی زدن که هر مثالش توضیحش خب وقتی می گیره. و برای توضیح مثالهایی که ایشون زدن سه تا مطلب را باید اول از خارج عرض بکنیم تا بعدن بپردازیم به توضیح مثالهایی که ایشون برای این پنج حالت موضوع مسئله علم زدن. مطلب اول از اون سه مطلب این هست که حکمت، چنانچه حالا در همین بحث خاتمه خواهد آمد، حکمت یا فلسفه دو تا تعریف براش شده. یکی این که گفتن حکمت هی العلم به احوال اعیان الموجودات علا ماهی علیها به قدر طاقت البشریه. حکمت هی العلم به احوال اعیان الموجودات علا ماهی علیها به قدر طاقت البشریه. یعنی حکمت عبارت است از علم به احوال اعیان موجودات، به احوال حقایق موجودات، علا ماهی علیها بر همون جوری که در واقع هستن، البته به قدر طاقت بشریه که طاقت بشر هم محدود البته. و بعضی هم حکمت را تعریف کردن به علت غایی حکمت و گفتن که حکمت عبارت است از سیرورت الانسانه عالمن عقلیین مزاهیین للعالم العینی. حکمت سیرورت الانسان عالمن عقلیین مزاهیین للعالم العینی. گفتن حکمت عبارت است از اینکه انسان بگردد، بشود انسان یک عالم عقلی و ذهنی که مزاهی و مشابه باشه با عالم عینی و خارجی. هر آن کس ز دانش برد توشه ای، جهانی است بنشسته در گوشه ای. این حالا دو تا تعریف برای حکمت شده که تعریف دومش البته تعریف به علت غایی حکمت و فلسفه هست. حالا حکمت آقا تقسیم میشه به حکمت نظری و حکمت عملی، چنانچه حالا اینها باز بعدن هم در خاتمه ناچار توضیحش باید عرض بکنیم. اما حکمت تقسیم میشه به حکمت نظری و حکمت عملی. حکمت نظری همونیست که امروزی ها جهانبینی بهش میگن، حکمت عملی هم اونیست که امروزی ها بهش ایدئولوژی میگن. این حکمت نظری و حکمت عملی. به خاطر این که یه سری موجوداتی هستن که علم پیدا کردن به اونها مطلوب هست و وجود و عدمشون به اختیار ما مربوط نیست. یه سری از موجودات اینجوری هستن، مثل این که برای عالم صانعیست تبارک و تعالی و تقدس، امثال اینها. اینها معلومات حکمت نظری هستن، یعنی موجوداتی که علم به اونها، علم پیدا کردن به اونها مطلوبه و وجود و عدمشون به اختیار ما مربوط نیست. سی که علم پیدا بکنه انسان به این که برای عالم صانعی هست تبارک و تعالی و تقدس و امثال اینها، اینها معلومات حکمت نظری هستن. و اما یه سری موجوداتی هم هست که ما که میخوایم علم به اونها پیدا کنیم، برای این است که اونها را در خارج ایجاد کنیم به اذن الله تبارک و تعالی، مثل ملکات حسنه اخلاقی یا مثل ملکات رذیله اخلاقی. اینها هم که ما میخوایم علم بهشون پیدا کنیم، برای این است که اینها را در خارج به اذن الله تبارک و تعالی ایجادشون کنیم. اینها هم معلومات به حکمت عملی هستند، معلومات حکمت عملی هم از این قبیله. حالا که حکمت تقسیم شد به حکمت نظری و عملی، حکمت نظری تقسیم میشه به الهیات و طبیعیات و ریاضیات. سه قسم پیدا میکنه خود حکمت نظری، که حالا ما توضیحش تا اون حدی که عرض میکنم که در خور این کتاب باشه عرض میکنیم. حکمت نظری یا الهیات هست و یا ریاضیات هست و یا طبیعیات. این که ایشون میفرماین از علم طبیعی مثال میزنن برای بعضی از این پنج قسمی که موضوع مسئله علم پیدا میکنه، این مرادشون همین طبیعیاته. نه طبیعی یعنی مادیون و دهریون و اینها، طبیعی که میگن یعنی همین طبیعیات حکمت که طبیعیین درش بحث میکنن و البته خب الهی هم هستن، حکمایی هستن معتقد به مبدع تبارک و تعالی. اینها موضوع الهیات حکمت نظری عبارت است از وجود، عبارت است از موجود، من حیث هو موجودون، عبارت است از وجود. موضوع عرض می کنم ریاضیات حکمت نظری عبارت است از کم، همون مقدار باشه که یکی از اعراض تس هست، یکی از اعراض نهگانه هست. کم عرض می کنم که همون کم که عرضی هست که قبول قسمت وهمیه و ذهنیه می کنه به ذات، چون هر چیزی به خاطر مقدار قبول قسمت می کنه و اما مقدار دیگه خودش به ذات قبول قسمت می کنه. عرضی هست کم که قبول قسمت میکنه به ذات، البته قسمت وهمیه و ذهنیه، چون قسمت خارجیه که معدم کمه، مفنی کمه و از بین برنده کمه. او که تا قسمت خارجی کردیم عرض میکنم که معدم کم هست. قسمت ذهنیه و وهمیه و البته نسبت هم در مفهومش عکس نشده. کم یعنی از اون اعراض نسبیه که هفته هستن که نسبت در مفهومشون عکس شده، کم از اونها نیست. مثل این که نسبت و شیء الی المکانه، متا نسبت و شیء الی الزمانه. جلوتر عرض کردیم هفت تا عرض هستن که اعراض نسبیه بهشون میگن، نسبت در مفهومشون اخذ شده، کم نسبت در مفهومش اخذ نشده. این کم که همون مقدار باشه، این هم موضوع ریاضیات حکمت نظری هست. که البته حالا کم دو قسمت پیدا میکنه که عرض میکنیم. ریاضیات حکمت هم آقا تقسیم میشه به چهار قسمت، چهار قسم پیدا میکنه. حساب هست و هندسه هست و هیئت هست و موسیقی. این چهار قسم از اقسام چهارگانه ریاضیات هست. موضوع ریاضیات البته کمه که مقدار باشه، کمم یا کم متصله، مثل خط و سطح و جسم تعلیمی. خط که قبول میکنه تقسیم را، عرض میکنم در طول، صد قبول میکنه در طول و عرض، و جسم تعلیمی هم قبول قسمت میکنه در ابعاد ثلاثه که طول و عرض و عمق باشه. این کم متصله مثل خط و سطح و جسم، جسم تعلیمی و کم منفصل هم مثل عدد. حالا ملاحظه بفرمایید این چهار قسم ریاضیات موضوع دو قسمشون کم متصله و موضوع دو قسمشون هم کم منفصله، یعنی حساب و موسیقی این دو تا قسم از اقسام چهارگانه ریاضی موضوعشون کم منفصله که عدد باشه، حساب و موسیقی، و اما هندسه و هیئت این دو تا هم دو قسم از اقسام چهارگانه ریاضی موضوعشون کم متصل هست. عرض میکنم که کم متصل هم موضوع است برای هندسه و هم موضوع است برای هیئت، با این فرق که اگر کم متصل در یک موضوع ساکنی فرضش بکنیم، این کم متصل موضوع میشه برای هندسه، و اگر کم متصل را در یک موضوع متحرکی مثل فلک فرضش بکنیم، این میشه موضوع برای علم هیئت. پس بنابراین موضوع هر دوتشون کم متصله. کم متصل را در موضوع ساکنی فرض بکنیم، این میشه موضوع علم هندسه. در موضوع متحرکی فرض بکنیم، میشه موضوع برای علم هیئت. و کم منفصل هم که عدد باشه، اون هم موضوع است هم برای علم حساب و هم برای علم موسیقی، البته با این فرق اگر کم منفصل و عدد یک مناسبات خاصه و یک نسبت‌های خاصی در بین اعداد در نظر گرفته بشه، این کم منفصل و عدد موضوع علم موسیقی میشه. در علم موسیقی هم موضوع عدده، اما یک مناسبات خاصه بین اعداد، یک ترتیب خاصی بین اعداد لحاظ میشه، در نظر گرفته میشه. و اگر که این مناسبات خاصه و ترتیبات خاصه بین اعداد در نظر گرفته نشه، این موضوع میشه برای علم حساب عدد. البته غنا در شرع مقدس اسلام حرامه، و اما چون حکمای یونان خب معتقد به اسلام نبودن، البته از موسیقی هم بحث میکردن. این هم حالا اقسام چهارگانه ریاضیات. و اما طبیعیات هم که قسم سوم از اقسام حکمت نظری باشه، موضوعش جسم طبیعی، البته من حیث و متغیران، از حیثی که جسم طبیعی متغیر هست، متحرکه. جسم طبیعی چنانچه عرض کردیم که همون جوهرون یمکن و ان یفرز فیه خطوطون سلاستون متقاطعتون علا زوایا قوائم باشه، جسم طبیعی جوهریست که ممکنه درش سه تا خط فرض بشه که این سه تا خط یک دیگر را در زوایای قائمه قطع بکنن. الان این کتاب خب ممکنه درش سه تا خط فرض بشه، این یک خط، اینم یک خط، اینم یک خط، که اینها در زاویه های قائمه و 90 درجه یک دیگر را قطع میکنن، جسم طبیعی اجالتن. من حیث هو متغیرون، من حیث هو متحرکون، این هم موضوع طبیعیات حکمت نظری هست. این حالا حکمت نظری. و اما حکمت عملی هم سه قسم پیدا میکنه، اون یا تهذیب اخلاق و یا تدبیر منزل هست و یا سیاست مدن هست. اون هم سه قسم حکمت عملی است که عرض کردیم معلومات حکمت عملی، علم به اونها که انسان میخواد پیدا بکنه برای این است که اونها را به اذن الله تبارک و تعالی در خارج ایجاد کنه، مثل ملکات حسنه اخلاقی، مثل ملکات رذیله اخلاقی، اینها را علم پیدا بکنه که در وجود خودش ریشه کن کنه. پس بنابراین حکمت عملی هم سه قسم میشه: تهذیب اخلاق و تدبیر منزل و سیاست مدن. به خاطر این که حکمت عملی اگر مربوط به اصلاح یک فرد باشه، او میشه تهذیب اخلاق که مربوط است به اصلاح یک نفر، اصلاح یک فرد. و اگر حکمت عملی مربوط بشه به اصلاح یک جامعه کوچکی مثل خانواده انسان، مثل منزل، این هم میشه تدبیر منزل. و اگر که حکمت عملی مربوط بشه به اصلاح یک اجتماع بزرگی مثل یک کشور، این هم میشه سیاست مدن. این هم اقسام سگانه عرض میکنم که حکمت عملی، که اون وقت البته خود تهذیب اخلاق باز چهار مرحله داره: مرحله تجلیه و مرحله تخلیه و مرحله تحلیه و مرحله فنا، که فنا هم خودش اقسامی داره که حالا اینها را انشالله شاید در آینده در همین بحث خاتمه یه مقدار پیرامونش عرایزی عرض بکنیم. این حالا حکمت نظری و حکمت عملی. پس ملاحظه بفرمایید ریاضیات موضوعش چه شد، هندسه چه شد، حساب چه شد. هندسه هم که ما میگیم به خاطری که تلفظ صحیحش همین جوری است، چون هندسه معرب اندزه هست، اندزه فارسی تعریب شده، معرب شده، شده هندسه. و اندزه هم مخفف اندازه هست. اینها حالا روشن شد. این مطلب اولی از مطالب سگانه ای که میخواستیم عرض بکنیم از خارج. مطلب دوم که باید عرض بکنیم این هست، جلوتر آقا چنانچه کرارن عرض کردیم، جوهر که یکی از مقولات عشر باشه، یکی از مقولات دهگانه باشه، که خب در بحث کلیات خمسه همین کتاب مفصل هی اشاره بهش میکردیم، جوهر پنج نوع پیدا میکرد. پنج نوع جوهر، جوهر جنسیست، جنس الاجناسیست که پنج نوع در تحتش مندرج بود، پنج نوع پیدا میکرد: عقل و نفس و جسم و صورت و هیولا یا ماده. این پنج نوع جوهر بود چنانچه کرارن عرض کردیم، به خاطری که جوهر یه نوعش عقل، عقل موجودیست که مجرد است ذاتن و فعلا از ماده، که تطبیق با ملائکه و فرشته پیدا میکنه در اصطلاح کتاب و سنت. نفس هم موجودیست که مجرد است از ماده ذاتن، اما لا فعلا، در افعالش احتیاج به ابزار و ادوات مادی داره. و صورت هم جوهری است که حال در جوهر دیگری هست. هیولا و ماده هم جوهری است که محل برای جوهر دیگری هست. جسم هم که مجموع همین حال و محل، مجموع همین صورت و هیولا، مجموع همین صورت و ماده هم که بهش جسم گفته میشه. که پس بنابراین جسم، جسم طبیعی، همون که جوهرون یمکن و ان یفرز فیه خطوطون سلاستون متقاطعتون علا زوایا قوائم، پس مرکب است از هیولا و صورت. هیولا الان این کتاب خب یه جسم طبیعی است. عرض میکنم این کتاب الان چه جوری هست؟ این کتاب یه هیولا داره، یعنی یه جوهری، جوهرم که ماهیتون ازا وجدت فی الخارج وجدت لا فی الموضوع. این یه جوهری است که عرض میکنم که محل است برای جوهر دیگری که صورت جسمیه باشه. صورت جسمیه میاد روی جوهری که هیولا باشه. اون که پنج قسم میگیم برای جوهر، پنج نوع برای جوهر، یکیش میگیم صورت، مراد صورت جسمیه است. صورت جسمیه همون امتداد و کشش در سه بعد، امتداد و کشش در طول و عرض و عمق، این صورت جسمیه است. این کتاب الان جسمه، مرکبه از هیولا و صورت، یعنی یه جوهری درش هست که محل برای صورت جسمیه است. صورت جسمیه روی او آمده، اونا بهش هیولا میگن، ماده اولا میگن. و صورت جسمیه هم جوهری است که حال در جوهر دیگری است که در هیولا حاله. یعنی صورت جسمیه هم داره این کتاب که همون امتداد و کشش در سه بعد باشه که اون میاد روی هیولا. و جسم مرکب است از هیولا و صورت جسمیه، به عقیده البته مشائین از حکما که مثبت هیولا هستند، برهان بر وجود هیولا اقامه کردن، دو تا برهان. پس بنابراین ملاحظه بفرمایید، جسم، جسم طبیعی، همون جوهرون یمکنو ان یفرز فیه تا آخر، همونی که یکی از انواع پنجگانه جوهر، جسم، جسم طبیعی، مرکب است از هیولا و صورت. صورت هم یعنی صورت جسمیه، مرکب است از هیولا و صورت جسمیه. این معنا که روشن شد، حالا ملاحظه بفرمایید، پس هر جسمی یه هیولایی داره و یه صورت جسمیه. اون وقت حالا این صورت جسمیه که آمده روی هیولا و مجموع اینها جسم رو تشکیل میده، یه صورتی هم هست به نام صورت نوعیه که او میاد روی این هیولا و صورت جسمیه. یعنی هیولا و صورت جسمیه باز هر دو ماده میشن، قابل میشن برای یه جوهر دیگری به نام صورت نوعیه که میاد روی این دوتا. صورت نوعیه جوهری هست که او باز میاد روی هیولا و صورت جسمیه، و صورت نوعیه همونیست که اجسام به خاطر اون نوع نوع میشن. نوع آب درست میشه، نوع آتش درست میشه، به خاطری که آب خودش یه جسمی هست مرکب از هیولا و صورت. خب صورت نوعیه مائیه، صورت نوعیه آبیه آمده روش یه نوعی درست شده که آب باشه. در مورد آتش باز جسمیست مرکب از هیولا و صورت، باز در اونجا صورت نوعیه ناریه باز آمده روی اون هیولا و صورت جسمیه، یه نوعی درست شده که آتش باشه. یا صورت نوعیه نباتیه، یا صورت نوعیه حیوانیه، یا صورت نوعیه انسانیه، اجالتا اجسام آقا به خاطر همین صورت های نوعی است که نوع نوع میشن، چون آخه هیولا و صورت جسمیه در همه اجسام هست، هر جسمی مرکب از هیولا و صورت جسمیه. اما اونی که اجسام رو نوع نوع میکنه اون صورت نوعیه است که میاد روی هیولا و صورت که جوهرم هست، و این آثاری هم که اجسام دارن مربوط به صورت نوعیه است. مثلا آب یه اثری داره که برودت باشه، آتش یه اثری داره که حرارت باشه، اینها مربوط به همون صورت نوعیه هست، مربوط به هیولا و صورت جسمیه نیست، چون هیولا و صورت جسمیه که در همه اجسامه. پس اگر اثر برودت آب مال صورت جسمیه یا هیولاش باشه، باید همه اجسام برودت داشته باشن، چون همه اجسام صورت جسمیه و هیولا که دارن. اون صورت نوعیه است که آثار مربوط به اونه، صورت نوعیه مائیه که آمده روی صورت جسمیه و هیولای آب و یه اثر مخصوصی هم داره که برودت باشه. باز صورت نوعیه ناریه و آتش باز میاد روی صورت جسمیه و هیولای آتش که یه اثر مخصوصی هم با خودش به دنبال داره که مثلا حرارت باشه. این اجالتا آثارم مربوط بونه. حالا به این صورت نوعیه گاهی طبیعت گفته میشه، گاهی طبع گفته میشه. طبیعت مراد همون صورت نوعیه هست که جوهری است که میاد روی صورت جسمیه و هیولا و اجسام به خاطر اون نوع نوع میشن و آثار مخصوصه اجسام هم مربوط به او هست، مترتب بر او میشه. طبع بهش گفته میشه، طبیعت بهش گفته میشه. طبایع اگر بگن یعنی صور نوعیه. این هم مطلب دوم از مطالب سگانه‌ای که مربوط بود لازم بود عرض بود. و اما مطلب سوم عرض میکنم، مطلب سوم هم آقا این است که جسم طبیعی که موضوع طبیعیات حکمت نظری بود، جسم طبیعی من حیث و متغیرون که موضوع بود برای طبیعیات که یکی از اقسام سگانه حکمت نظری بود، این جسم طبیعی در طبیعیات طبیعیون تقسیمش میکنند به جسم طبیعی اثیری با سای سه نقطه اثیری، جسم طبیعی اثیری فلکی و جسم طبیعی عنصری زمینی. این جسم طبیعی که موضوع عرض میکنم که طبیعیات باشه من حیث هو و متغیرون، اینا تقسیم میکنن در طبیعیات حکمت، تقسیمش میکنن به جسم اثیری فلکی و جسم عنصری زمینی، چون آقا سابق معتقد بودن که جسم افلاک با اجسام زمینی فرق داره، یه آثاری داره، یه خصائصی داره، یه خصوصیات مخصوص به خودش داره، مثلا لطیفتر هست از این اجسام زمینی. البته حالا که سنگ و خاک کره ماه را آوردن خب معلوم شده که فرقی نمیکنه. البته گرچه همونجا مثل که مجلات اون زمان نوشته بودن که مثلا همون جسم عرض میکنم که از ماه آوردن سنگ و خاک کره ماه، اونم باز یه مقدار شفافتر بوده از این اجسام زمینی. اجالتا اینها تقسیم میکردن به جسم اثیری فلکی و جسم طبیعی عنصری زمینی. اون وقت جسم عنصری زمینی تقسیم میشه به جسم بسیط و مرکب. اینها همش آقا برای این توضیح مثال ها، حالا متوجه خواهید شد که این لازم هست عرض بکنیم. جسم عنصری زمینی، اجسام عنصری زمینی، این هم تقسیم میشه به جسم بسیط و جسم مرکب. جسم بسیط، اجسام بسیطه، همون عناصر اربعه هستن، آب و خاک و باد و آتش. عرض میکنم که سابق خوب وسائلشون کمتر بوده، مجهز به وسائل پیشرفته امروزی نبودن، عناصر اربعه قائل بودن. اما امروزی ها که آب هم مثلا باز تجزیه کردن به دوتا عنصری که اکسیژن و هیدروژن باشه و عرض میکنم که عناصر را صد و خورده ای میدونن، اما قدیمی ها قائل به عناصر اربعه بودن و اینها را جسم بسیط میدونستن. و اما جسم مرکب هم جسمی است که از ترکیب همین عناصر اربعه و اجسام بسیطه به وجود میاد، یعنی همین عناصر اربعه با هم اختلاط و امتزاج پیدا میکنن، ترکیب میشن، اون وقت مزاج پیدا میشه، معدن پیدا میشه، نبات پیدا میشه، حیوان پیدا میشه که انسان هم یه نوعی از حیوانه، و اینها اجسام مرکبه هستن که حالا مرکبن یا مرکب تام یا غیر تام که اونها حالا دیگه الان لازم نیست عرض بکنیم. انسان مثلا جسم مرکبه، همین انسان ترکیب شده از عناصر اربعه. در وجود انسان آب هست، در وجود انسان خاک هست، مثلا عرض میکنم در وجود انسان آتش هست، 37 درجه حرارت طبیعی بدن انسان، و در وجود انسان عرض میکنم باد و هوا هم هست، این هوایی که داخل ریه میشه، دم و بازدم و امثال این حرفا. این هم حالا عرض میکنم که مطلب سومی بود که میخواستیم عرض بکنم. حالا توضیح مثال های ایشون با توجه به این سه تا مطلب، خوب این سه تا مطلب را در نظر داشته باشی. حالا ایشون برای اون جایی که برای اون حالت اول موضوع علم، که یعنی موضوع مسئله علم خود موضوع علم باشه، مثالی که میزنن یه مثال میزنن از طبیعیات حکمت که یکی از اقسام سگانه حکمت نظری باشه که موضوعش هم جسم من حیث هو متغیرون. میفرمان مثلا در طبیعیات حکمت گفته میشه که کل جسم فلهو شکل طبیعیون، هر جسمی دارای یک شکل طبیعی است که کره باشه، که حالا توضیحش رو عرض میکنیم. اینجا ملاحظه بفرمایید، طبیعیات حکمت نظری عرض کردیم موضوعش جسم به ما هو متغیرون، من حیث هو متغیرون، از حیثی که متغیره، از حیثی که متحرکه. اینم یه مسئله ایست از مسائل علم طبیعی و طبیعیات، کل جسم فله او شکل طبیعیون. ملاحظه میفرمایید در اینجا موضوع این مسئله طبیعیات خود همون موضوع علم طبیعیاته که جسم باشه. این به این مثال میده فله او شکل طبیعیون. توضیح این مثال چه هست؟ کل جسم، هر جسمی، هر جسم طبیعی عرض میکنم که همون جوهرون یمکنو ان یفرزت آخر باشه که موضوع علم طبیعیاته، یه شکل طبیعی داره که کره باشه. شکل آقا تعریفش عبارت از اینه، شکل عبارت است از هیئتی و کیفیتی که از احاطه خطی یا خطوطی بر یک سطحی پیدا میشه. این به شکل گفته میشه. حکما اینجور شکل رو تعریف کردن که میگن شکل عبارت است از هیئتی، کیفیتی که از احاطه حد یا حدودی، حد یا حدود یعنی خط یا خطوطی، که از احاطه خط یا خطوطی بر یک سطحی پیدا میشه. این تعریف شکل از نظر حکما. اون وقت حالا ملاحظه بفرمایید در اینجا عرض میکنم که هر جسمی، این از یه طرف، حالا این شکل، و از طرفیم طبیعیون و حکما معتقدن که بسیط‌ترین اشکال شکل کره هست، در میان اشکال هندسی که هست، مخروط، نمیدونم چه، بسیط‌ترین اشکال عبارت از اون شکل کره. چرا؟ چون آخه کره جسمی هست که یه سطحی بهش احاطه کرده، بسیط‌ترین اشکاله. کره اینجوری هست، یه توپ الان شما در نظر بگیرید، کره یه جسمی از کره که یه سطحی بهش احاطه کرده، سطوح متعدده نیست، عرض میکنم که سطح و خط درش نیست، سطح و خط و نقطه درش نیست. مثلا مکعب، الان یه قوطی کبریت در نظر بگیرید، مکعب الان خب دارای سطحایی هست، سطوحی داره، باز بین هر دو تا سطح یه خطیه، بین هر دو تا خط یه نقطه‌ایه، سطحایی داره، خطوطی داره، نقاطی درش هست. کره اینجوری نیست، کره یه جسمی هست که یه سطحی بهش احاطه کرده. لذا اینها میگن که بسیط‌ترین اشکال عبارت است از شکل کره. خب حالا کل جسم فلهو شکل طبیعی، اینها میگن هر جسم طبیعی یه شکلی داره، شکل از عوارض جسمه، یعنی جسمی خالی از شکل نیست، شکل برش عارض میشه، از عوارض جسم یکی شکله، جسم مثلا بدون شکل نمیتونه باشه، یه شکلی باید داشته باشه از اشکال هندسی. حالا عرض میکنیم توضیحش رو. برهانی هم که اقامه میکنن اینه، میگن به خاطر این کل جسم متناهن و کل متناهن زو شکلن فکل جسم زو شکلن، هر جسمی متناهیه و هر متناهی هم دارای شکله، پس هر جسمی دارای شکله، شکل از عوارض جسم، جسم بدون شکل نمیتونه باشه. اما کل جسم متناهن، چون در طبیعیات حکمت آقا اثبات میکنن که کل عالم جسم ابعادش متناهی هست، محدوده، طول و عرض و عمقش محدوده، و میگن اگر ما از هر جا کل عالم جسم از طولش حساب کنیم، عرضش را حساب کنیم، عمقش را حساب کنیم، منتهی میشه به اون سطح مهدب و رویی فلک الافلاک، که دیگه به اونجا که برسیم دیگه عالم جسم تمام میشه و دیگه بعدش لا خلع ولا ملأ،
نه فضاییست که شاغل جسمی باشه که ملع باشه و نه فضاییست که شاغل جسمی نباشه که خلع باشه. اینها اینجوری معتقدن، میگن کل عالم جسم و هر جسمی که دونه دونه حسابش بکنیم ابعادش متناهیه، طول و عرض و عمقش متناهیه. و البته بشر با این غرور علمیم که داره البته هنوز موفق نشده خب کل عالم جسم رو بره پیدا بکنه انتهاش رو ببینه متناهی است یا نه، این دیگه چیز تجربی نیست، فوقش تا کره ماه تونستن برن. این دیگه با برهان عقلی به ما اینجوری میگه که ابعاد عالم جسم، کل عالم جسم طول و عرض و عمقش متناهی است، یعنی ما از جهت طولش حساب کنیم، عرضش و عمق، از هر طرف که بریم منتهی میشیم به همون سطح رویی و مهدب فلک الافلاک که او فلک نهم باشه که کل این افلاک و عناصر اربعه و زمین عرض میکنم در جوف و باطن و شکم او هستن. ابعاد عالم جسم متناهی، کل عالم جسم و هر جسمی هم که دونه دونه حسابش بکنیم متناهی هست. حالا که اینجوری شد پس کل جسم متناهی و کل متناهی زو شکله، هر متناهی هم دارای شکله. چرا؟ چون وقتی یه چیزی متناهی شد یا یه حدی بهش احاطه کرده مثل کره یا حدودی بهش احاطه کرده مثل مکعب، اجالتاً هر متناهی دارای شکل. پس بنابراین فکل و جسم زو شکل. حالا که اینجوری شد پس هر جسمی دارای شکله و شکل از عوارض عرض میکنم جسمه و هیچ جسمی بدون شکل نمیتونه باشه. این معنا که روشن شد. حالا اینها میگن طبیعیون آقا اینجوری میگن، میگن که اون صورت جسمیه که در اجسام هست، چون هر جسمی مرکب است از هیولا و صورت جسمیه که صورت جسمیه همون کشش و امتداد در سه جهت باشه که صورت نوعیه باز میاد روی هیولا و صورت جسمیه. اینها میگن طبیعت جسمیه، صورت جسمیه هر جسمی مقتضی شکلی است که کره باشه. و میگن که اگر ما میبینیم اجسام الان به اشکال مختلفه هندسی هستن، یه جسمی مکعبه، یه جسمی مخروطه، یه جسمی به شکل استوانه هست، اینها به خاطر قواصر و موانعه و الا هر جسمی اون طبیعت جسمیه که درش هست یک شکل طبیعی میگن، چون میخوان بگن که کره یک شکلی است که مقتضای طبیعت جسمیه هر جسمی است، مقتضای صورت جسمیه هر جسمی است، صورت جسمیه ای که در هر جسمی هست، این اقتضا شکل کره است که بسیط ترین اشکاله. یعنی اون شکلی که مقتضای طبیعت جسمیه و صورت جسمیه اجسام کره هست که بسیط ترین اشکال باشه. و اگر ما میبینیم الان عرض میکنم اجسام به اشکال مختلفی از اشکال هندسی اینها در آمدن، به خاطر موانع هست، به خاطر قواصر هست. خب موانعی اینها را به شکل مکعب در آورده، به شکل عرض میکنم که مثلا مخروط در آورده و امثال اینها، و الا اونی که طبیعت جسمیه و صورت جسمیه هر جسمی مقتضاش هست و اون را اقتضا میکنه بسیط ترین اشکاله که شکل کره باشه. این از معنای حرفی که ایشون میزنن کل شکلن فلهو جسمون، کل جسمن فلهو شکلن طبیعیون. هر جسمی یه شکل طبیعی داره، یعنی یه شکلی داره که مقتضای طبیعت جسمیش هست، مقتضای صورت جسمیش هست که شکل کره باشه که بسیط‌ترین اشکاله. اون وقت بعد در اینها، حالا اینا فرقی نمی‌کنه جسم طبیعی هر جسم طبیعی باشه، مقتضای طبیعت جسمیه و صورت جسمیه که درش هست شکل بسیطی است که کره باشه. حالا میخواد فلک الافلاک باشه، میخواد فلک باشه، میخواد زمین باشه، میخواد آسمان باشه، هر جسم طبیعی، چون جسم طبیعی خب یا اثیریه یا عنصری است یا فلکیه یا زمینی، هر جسم طبیعی مقتضای اون طبیعت جسمیه و صورت جسمی است بسیط‌ترین اشکاله که شکل کره باشه. آسمان، فلک و افلاک، لذا افلاک به صورت کروی هستن، زمین مثلا. حالا در اینجا اشکالی مثلا هست و او اشکال اینه که اگر اینجوری است که مقتضای طبیعت جسمیه و صورت جسمیه هر جسمی بسیط‌ترین اشکاله که شکل کره باشه و شکل کره شکل طبیعی هر جسمی هست، اشکال کردن که پس چرا کره زمین کروی نیست؟ زمین خب اینجوری هست که عرض میکنم کوههایی درش هست، کوههای مرتفعی درش هست، بلندیهای سر به فلک کشیدهی درش هست و اینها باعث میشه که زمین از کرویت بیرون بره، یه دندانه هایی پیدا بکنه. خب چون در زمین یه کوههای مرتفعی هست و گفتن اگر اینجوری هست که هر جسمی یک شکل طبیعی داره که کره باشه، و کره مقتضای طبیعت جسمیه و صورت جسمیه هست، پس چرا زمین الان کروی نیست؟ به خاطری که کوههای بلندی درش هست که این کوههای بلند یه دندانه هایی در زمین ایجاد میکنه و باعث میشه که زمین از کرویت بیرون بره. جواب دادن از یه اشکال، گفتن اولا که زمین الانم کروی هست و کرویت داره به خاطر این که اون بلندترین بلندی های کره زمین نسبتش به اصل کره زمین نسبت یه هفتم پهنای یک دانه جوی هست به یک کرهی که قطرش یک ذراع و یک بازو باشه. الان اگر یه بلندی مثلا یه کره در نظر بگیرید که قطرش به اندازه یک ذراع و یک بازو باشه، حالا اگر توی این کره یه بلندی هایی باشه به اندازه یه هفتم پهنای یه دانه جو، یه دانه جو از پهنا که حساب بکنیم، اون پهناش یه هفتمش ها که در نظر بگیریم، اینجوری است گفتن بلندی بلندترین بلندی های کره زمین نسبت به اصل کره زمین نسبت یه هفتم یه دانه جوی هست به یه کرهی که قطرش یه ذراع و یه بازو باشه. خب اگر یه هفتم یه بلندی توی کرهی باشه که قطرش یه ذراعه، خب یه بلندی هم به اندازه یه هفتم پهنای دانه جو باشه، خب این باعث نمیشه که اون کره از کرویتش بیرون بره؟ پس بنابراین الانم زمین کرویت داره و این کوههای بلند باعث نمیشه زمین را از کرویت بیرون برده باشه، چون اون بلندترین نقطه مرتفع کره زمین هم حساب بکنید که قله ایورست باشه که 8882 متر ارتفاع داره، او حسابش کردن نسبتش به اصل کره زمین نسبت پهنای یه هفتم دانه جو هست به یه کرهی که قطرش یه ذرا و یه بازو باشه. خب معلومه که چنین کرهی را اون بلندی نمیتونه از کرویت بیرون ببره. این یه جواب. و ثانیاً حالا بالفرض که الان زمین مثلا کرویت حقیقی نداشته باشه، حقیقتا کره نباشه، خب این به خاطر قواصر و موانع هست، به خاطر بادها و سیلها و طوفانهایی هست که اینها باعث شده زمین از کرویت حقیقی بیرون بره. اگر این قواصر و موانع این بادها و سیلها و طوفانها نبود، باز زمین کرویت داشت. و ما هم که میگیم که مقتضای طبیعت جسمیه و صورت جسمیه هر جسمی شکلی است که کره باشه که بسیط‌ترین اشکاله، البته اگر قواصر و موانعی نباشه. الان این اشکالی که به اشکال مختلف هندسی در آمدن اینها به خاطر قواصر و موانع هست. این حالا توضیح یه مثالی که ایشون زدن. مثال دومی که ایشون میزنن برای اون جایی که موضوع مسئله علم عرض میکنم که یه عرض ذاتی باشه، این یه عرض ذاتی از موضوع علم، این مثالی که حالا دوم که ایشون میزنن محشی علیه الرحمه مثال میزنن به کجا؟ اون جایی که موضوع مسئله علم عرض ذاتی موضوع علم باشه. ایشون میفرماین مثل این مثال، کل متحرکن فلهو میلون، هر متحرکی دارای میلی هست. این مثالشون هم باز احتیاجی به توضیح داره. اولا اینجا ملاحظه بفرمایید، حرکت آقا، این مثال هم باز از طبیعیات حکمته، موضوع طبیعیات جسمه، خب حرکت از عوارض ذاتیه جسمه، حرکت و سکون از عوارض ذاتیه جسم هستن، عارض بر جسم میشن. اینجا که ما میگیم کل متحرکن فلهو میلون، در اینجا حرکت تحرک که از عوارض ذاتیه جسم باشه، جسمی که موضوع علم طبیعیه، اینجا یه عرض ذاتیش آمده موضوع این مسئله علم طبیعی شده، کل متحرکن فلهو میلون. حالا معنای این مثال، باز در طبیعیات حکمت اینجوری گفته میشه آقا که میگن هر جسمی دارای مکان هست، هر جسمی دارای مکانه، مکانم حالا عرض میکنم مکانم از عوارض جسم، باز عارض بر جسم میشه، جسم عین داره، مکان داره، عین برش عارض میشه که یکی از اعراض نهگانه باشه، چه هر جسمی مکان داره، مکانم حالا درش اختلافه، متکلمین میگن مکان بعد موهومه یعنی بعد معدومه، عرض میکنم که مشائین میگن مکان عبارت از سطح محدب، عرض میکنم که محوی که مماس است با سطح مقعر حاوی، حرفایی هست حالا، اشراقیین میگن مکان بعد مجرده، بی این حالا کار نداریم که اینجا دیگه وقت گرفته میشه، هر جسمی مکانی داره. این که حالا عرض شد، حالا در طبیعیات حکمت گفته میشه که هر جسمی یه مکان طبیعی مخصوص به خودش داره. حالا که مکان از عوارض جسمه و هر جسمی باید مکان داشته باشه، حالا لکل جسم مکان طبیعی یخصو، هر جسمی، هر جسم طبیعی یک مکان مخصوص به خودش داره، یه مکانی که مخصوص به خودشه. و بعد اینها میگن، عرض میکنم که از عناصر اربع که از اجسام بسیطه عنصری باشن، جسم بسیطه، اونها به عنصر آب و خاک ثقیلان میگن، به عنصر باد و آتش خفیفان میگن. و بعد اینجوری میگن، میگن دو تای از این عناصر اربع و اجسام بسیطه عنصری که آب و خاک باشه، اینها مکان طبیعیشون مرکز عالمه، مرکز عالم که کره زمین باشه یا مرکز کره زمین باشه. و دو تای از این عناصر اربع و اجسام بسیطه عنصری که آب، که باد و آتش باشه، اینها میگن مکان طبیعیشون جهت فوق و بالا هست. جهت فوق و بالا که یعنی، عرض میکنم، جهت فوق همون سطح مهدب و رویی فلک نهم هست، جهت تحتم همین کره زمین هست یا مرکز کره زمین، که دو تا جهت اصلی هم بیشتر نداریم که جهت فوق و تحت باشه. اجالتا حکمای طبیعی میگن دو تای از عناصر اربعه که ثقیلان باشن، که آب و خاک باشن، اینها مکان طبیعیشون، چون هر جسمی مکان داره، مکان طبیعی این دوتا عبارت است از کره زمین یا مرکز کره زمین. و اما مکان طبیعی، عرض میکنم که خفیفان، که باد و آتش باشه، جهت فوقه، یعنی جهت سطح مهدب فلک الافلاک. حالا ملاحظه بفرمایید، طبیعیین اینجوری میگن، میگن اگر کسی، عرض میکنم که اگر که آب و خاک که ثقیلانن، لو خلیه و طبعه، اگر خودشون باشن و خودشون، عرض میکنم که اگر خودشون باشن و خودشون و قاصر و مانعی نباشه، اینها رو به پایین میان، رو به مرکز عالم میان که کره زمین باشه، میل به مکان طبیعی خودشون دارن. این که ایشون میفرمان کل متحرک فلهو میلون، اینها میل به مکان طبیعی خودشون دارن، چون هر جسمی یه مکان طبیعی داره که اختصاص به او داره و میل به اون مکان طبیعی خودش هم داره هر جسمی، یعنی مکان طبیعی خودش را جستجو میکنه. لذا میگن اگر ثقیلان که آب و خاک باشن، لو خلیه و طبعه، اگه خودشون باشن و خودشون، قواصر و موانعی نباشه، اگر که قاصر و مانعی نباشه، رو به پایین میان. امروزی ها جاذبه میگن، دیروزی ها میل میگفتن. میگن هر جسمی یه مکان طبیعی مخصوص به خودش داره و میل به اون مکان خودش هم داره، به اون مکان طبیعی خودش، میره به طرف مکان طبیعی خودش. و باد و آتش، اگر خودشون باشن و خودشون، مانعی نباشه، رو به بالا میرن. شعله های آتش رو به بالا میرن، رو به سطح مهدب فلک الافلاک، چون میل به مکان طبیعی خودش داره، که مکان طبیعی خفیفان هم جهت فوق هست. اینجوری میگن. بعد میگن اگر قاصر و مانعی، حالا بیاد اینها را از مکان طبیعی خودشون برداره، مثلا سنگ و انسان، بیاد یه مانعی که انسان هست، این دست انسان سنگ را بیاد به طرف بالا پرتاب کنه، خب این مانع باعث این شده که این از مکان طبیعی خودش بیرون بره، این سنگ که از ثقیلان هست، که مکان طبیعیش کره زمینه، اینا اگه از مکان طبیعی خودش بیرون ببره، اینها میگن به مجردی که اون قاصر و مانع برطرف بشه، اون طبیعتی که در این عناصر هست، اون طبیعتی که در این اجسام هست، اون طبیعتی که در سنگ و خاک هست، طبیعت یعنی همون صورت نوعیه ها، اون مقدمه سومی و مطلب سومی که عرض کردیم مربوط به اینجا، میگن به مجردی که این قاصر و مانع برطرف بشه، اون طبیعت و صورت نوعیه ای که در آب و خاکه، در عرض میکنم سنگ و خاکه، اون با استفاده از اون میلی که در این سنگ هست، که هر جسمی میل به مکان طبیعی خودش داره، با استفاده از اون میل، از نزدیکترین راه باز او را میاره به مکان طبیعی. انسان سنگ را به هوا که پرتاب میکنه، باز دو مرتبه این سنگ بر میگرده میاد روی زمین. اینجوری هست. میگن اگر مانع اینها را از مکان طبیعی خودش برداره و به جای دیگری ببره، به مجردی که مانع برطرف شد، اون طبیعت و صورت نوعیه‌ای که در این عناصر هست، در این اجسام هست، در این سنگ و خاک هست، با استفاده از اون میلی که در این سنگ هست به مکان طبیعی خودش، این را از نزدیکترین راه به مکان طبیعی خودش میرسونه. آب ملان اگر با فواره، با یه مانعی به طرف بالا ببرن، فواره چون بلند شود سرنگون شود، باز دو مرتبه برمیگرده به مکان طبیعی خودش. یا مثلا آتش، انسان اگه شعله آتش ایوری بگیره رو به زمین مثلا یه آتش بر بیفروزه، باز میبینی مانعی که برطرف شد این شعله های آتش رو به بالا میره، رو به مکان طبیعی خودش میره. این حالا نسبت به اجسام بسیطه که عناصر اربعه باشه. و اما اجسام مرکبه مثل بدن انسان که از ترکیب همین عناصر اربعه به وجود آمده، اجسام مرکبه میگن مکان طبیعیشون مکان اون اجزایی است که غلبه با اون اجزا هست. مثلا بدن انسان مرکب است از عناصر اربعه، اما در بدن انسان غلبه با دو جزئی است که آب و خاک باشه. لذا مکان طبیعی انسان هم مکان اون اجزایی است که غلبه با اونهاست، یعنی مکان طبیعی انسان هم کره زمینه. و انسان هم اگر به طرف بالا پرتابش کنن باز دو مرتبه برمیگرده به همین طرف کره زمین. اینجوری هست. عرض میکنم که اینم نسبت به اجسام مرکبه. و انسان هم وقتی میمیره، مثلا این خاک و عرض میکنم آبی که در بدن انسان هست، تن خاکی آخر شود جزء خاک، خوش آن کس که پاک آمد و رفت پاک. این خاک ها به طرف پایین میاد رو به مکان طبیعی خودشون. اون هوا و این هم که مثلا حرارت و هوایی هم که در بدن انسان رو به بالا میره، اینجوری است، مکان طبیعی خودشون رو میخوان. لذا در اینجا شعرا شعر گفتن: یکی میل است با هر ذره رقاص، کشد اون ذره را تا مقصد خاص، به هر طبعی نهاده آرزویی، تکاپو داده هر یک را به سویی، ولی اون میل چون گردد قوی پی، شود عشق و در آید در رگ و پی. و خلاصه کل متحرکن فلهو میلون، میل به مکان طبیعی خودشون دارن. اگر کسی اونها را از مکان طبیعیشون منحرف کنه، باز میل دارن برگردن به مکان طبیعیشون و این حرفا. حالا این دوتا مثال. و اما اون که حالا راجع به ریاضیات موضوعش رو اینام عرض کردیم، اون هم نامربوط عرض نکردیم، مربوط است به مثالهای بعدی که حالا نرسیدیم و انشالله جلسه بعدی. ول مسائل و وهی قضایا تطلب و فلعل. امیدواریم انشالله مورد غضب آقایون واقع نشیم، چون دو خط بیشتر نتونستیم عرض بکنیم. امیدواریم خلاصه لا تنظر الیه به چشم خشمین فانی من اقل البندگانا. عرض میکنم ما مخلص آقایون هستیم، میترسیم چه بکنیم. خلاصه جمعیت به قول فرمایش ایشون آب شده، عرض میکنم از این آب تر نشه. حالا چه بکنیم آقا؟ حالا انشالله از این مثال ها که فارغ بشیم، بعدن دیگه تا دو سه صفحه آخر بحث خاتمه دیگه باز میشه روزی یه صفحه انشالله خون، باز اون آخراش هم یه مقدار باز پیچیده میشه، اون هشتمی از رؤوس ثمانیه که انهای تعلیمیه باشه. اجالتاً حالا انشالله امیدواریم کتاب تمام میشه انشالله. و چه بکنیم آقا؟ خب عرض نکنیم این مطالب، مثال ها روشن نمیشه. حالا ایشون اگر مثال میزدن به اون مثال های نحوی، خب 5 دقیقه توضیح داشت، توضیحش عرض کرده بودیم. اما خب باید هر کتاب آقا باید کلمه به کلمش برای انسان مفهوم بشه، روشن بشه، میتونیم ترجمه بکنیم و رد بشیم. اما خب برای که روشن بشه آقایون بدونن ای چه میخواد بگه، خب ناچاری مرز بکنیم. انشاءالله جلسات بعدی بیشتر میخونیم. و مسائل وحی قضایاتو چه میفرمایید؟ خواهش میکنم. خب ول مسائل و وحی قضایاتو تطلب و فلعل. مسائلم که جزء سومی اجزاء سگانه علوم باشه، قضایاییست که مورد طلب واقع میشه در علم، و در ضمن اون قضایا بحث از اعراض ذاتیه موضوع علم مطرح میشه. حالا وقتی شد مسائل شدن قضایا، یه موضوعی دارن یه محمولی، موضوعشون 5 حالت داره و موضوعاتها اما موضوع العلم او نوع من او عرض ذاتی و لا او مرکب. موضوعات مسائل علم یا موضوع علمه، موضوع مسئله خود موضوع علمه، یا موضوع مسئله نوعی از موضوع علمه، یا موضوع مسئله یه عرض ذاتی از موضوع علمه، یا مرکبه. مرکب دو قسمه، یعنی موضوع مسئله یا مرکب است از موضوع علم با یه عرض ذاتی، یا مرکب است از نوعی از موضوع علم با یه عرض ذاتی. مرکب اشاره به دو قسم میشه، این 5 قسم. قوله موضوع العلمه، حالا اون جایی که موضوع مسئله موضوع علم باشه، مثل چه؟ که قولهم فی الطبیعی، مثل قول حکمای طبیعی در طبیعیات حکمت که یکی از 3 قسم حکمت نظری باشه. چه میگن اونا؟ میگن کل جسم فله شکل طبیعیون. ملاحظه میفرماید جسم که موضوع خود علم طبیعی باشه، من حیث و متغیرون، موضوع این مسئله از مسائل علم طبیعی هم هست. هر جسمی، عرض میکنم که حالا هر جسمی فلکی باشه، زمینی باشه، آسمانی باشه، زمینی باشه، فلکی باشه، عنصری باشه، هرچی، براش یه شکل طبیعی است. طبیعی یعنی مقتضای طبیعت جسمیه و صورت جسمیش هست که همون شکل کره باشه که بسیط‌ترین اشکاله، که البته برای این هم حکمای طبیعی برهان دارن که دیگه اگر ما می‌خواستیم برهانش رو عرض بکنیم که دیگه عرض می‌کنم خیلی مورد غضب آقایون واقع می‌شدیم. اینها همینجوری حرف نزدن، برهان دارن، براهین عقلیه دارن. قوله او ارزون ذاتیون له، قول مصنف که حالا مصنف برای اون جایی که موضوع مسئله علم نوعی از موضوع علم باشه دیگه مثال نزدن، اونم میشه حالا مثال زد، مثل در هندسه گفته میشه کل خط یمکن تنصیفه، هر خطی ممکنه نصفش کنی. خب اینجا موضوع علم هندسه چه است آقا؟ خب کم متصله. خب خط یه نوع از انواع عرض میکنن کم متصله، خط و جسم و جسم تعلیمی و صد اینا کم متصله، خط یه نوعشه. خب موضوع این مسئله علم هندسه کل خط یمکن تنصیفه، خب موضوعش این موضوع مسئله این علم یه نوع از موضوع خود علمه. یا مثلا در نحو گفته میشه الاسم منه معرب و مبنی، در سیوطی گفته میشه خب اونجا موضوع این مسئله اسمه که یه نوع از موضوع خود علم باشه که کلمه باشه، دیگه برای اون مثال نزن. حالا برای قسم سوم که موضوع مسئله عرض ذاتی موضوع علم باشه، باز که قولهم کل متحرکن فله میلون، مثل قول حکمای طبیعی که میگن هر متحرکی یه میلی درش هست، براش یه میله، میل به مکان طبیعی خودش، عرض میکنه که اگر مانعی هم او را از مکان طبیعیش بیرون ببره، اون طبیعت و صورت نوعیه‌ای که درش هست با استفاده از اون میل به مکان طبیعی که در اون جسم هست از نزدیکترین راه او را باز به مکان طبیعیش میرسونه. حالا در اینجا ملاحظه بفرمایید موضوع این مسئله چه است؟ متحرکه. موضوع خود علم طبیعی جسمه، خود تحرک و حرکت، حرکت و سکون از عوارض ذاتیه جسمه. در این مسئله یه عرض ذاتی که حرکت باشه و تحرک باشه عرض میکنن در اینجا موضوع مسئله است. در اینجا ما یه اشعاری یادداشت کردیم در رابطه با همین کل متحرک فله میلون از نظامی، عرض میکنم که مبین همین معناست، هر آن جوهر که هستن از عدد بیش، همه دارن میل مرکز خیش. سابقا میل به مرکز میگفتن، آب و خاک میل به مرکز دارن، میل به مکان طبیعیشون دارن. امروزی ها نیوتن نمیدونم گفته جاذبه، عرض میکنم که اینها را میکشه. اجالتا سنگ و خاک آقا این بدیهیه، بندازیش همه برمیگرده به زمین، حالا یا جاذبه است یا میل به مرکز داره، هر کدومش که باشه. هر آن جوهر که هستند از عدد بیش، همه دارن میل مرکز خیش. گراتش در زمین منفذ نیابد، زمین بشکافت و بالا شتابد. آتش خلاصه میل به مکان طبیعی خودش داره، این شعله های آتش رو به بالا میره. گراتش در زمین منفذ نیابد، زمین بشکافد و بالا شتابد. وگر آبی بماند در هوا دیر، به میل طبع هم راجع شود زیر. آب با فوارم که ببرنش بالا باز دو مرتبه برمیگرده به پایین. وگر آبی بماند در هوا دیر، به میل طبع هم راجع شود زیر. طبع همون صورت نوعیه که با استفاده از اون میلی که در او هست به مکان طبیعیش او را میاره به سوی مکان طبیعی. طبایع جز کشش کاری ندارند، حکیمان این کشش را عشق خوانند. گر اندیشه کنی از راه بینش، به عشق از ایستاده آفرینش. خلاصه کل متحرکن فله میلون. و صلی الله علی محمد.